سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. در این برنامه با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه ویسل با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. انستیتیوت صلح ایالات متحده آمریکا می گوید که افغانستان تنها کشوری در جهان است که حکومت آن را هیچ کشور دیگر به رسمیت نشناخته است. این مؤسسه دیروز در توییت نوشته که موضوع عدم به رسمیت شناختن حکومت رفتار و عملکرد طالبان را تغییر نداده است. حکومت طالبان به دلیل موضع افراطی و محدودیت‌های شدیدی که بر آموزش و کار زنان و دختران افغان وضع کرده مورد انتقادهای گسترده قرار دارد. چین کانگ وزیر امور خارجه چین میگوید که از طالبان میخواهد تا علیه تروریسم و گروه های تروریستی مبارزه کنند. بر اساس گزارش رسانه های چین، وزیر امور خارجه این کشور دیروز شنبه 6 می در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در اسلام آباد همچنین گفت که طالبان باید با گروه های تروریستی از جمله جنبش اسلامی ترکستان شرقی بجنگد و امنیت شهروندان و نهادهای چینی را در افغانستان تضمین کنند. در ماه دسامبر گذشته در نتیجه حمله به هتل به نام لونگان در کابل که اکثرا چینی ها در آن زندگی می کردند 5 شهروند چینی زخمی شدند. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف و داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت مخلوع افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و در خارج از این کشور فعالیت میکند، اعلام اخیر استر محکمه طالبان در مورد حکم قصاص، سنگسار و سایر حدود شرعی را در تقابل آشکار با قوانین ملی و بین المللی خوانده است. این کمیسیون دیروز شنبه 6 می در اعلامیه گفت که این نوع محکمه های مخفی و دور از عادی ترین اصول دادرسی عادلانه را محاکمه صحرایی می پندارد. اخیراً عبدالملک حقانی معاون اداری استر محکمه طالبان گفت که تا اکنون محاکم طالبان 175 حکم قصاص، 37 حکم سنگسار، 4 حکم زیر دیوار ساختن و شماری از احکام دیگر حدود شرعی را در سرتاسر افغانستان صادر کردند. حکم قصاص برای نخستین بار از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی بر یک تن در ولایت فرا تطبیق شد. نیروهای هوایی اوکراین دیروز شنبه 6 می ادعا کرد که یک راکت هایپرسونیک روسیه را بر فراز شهر کیف پایتخت این کشور سرنگون کرده است. سرعت این نوع راکت ها چندین بار بیشتر از سرعت صوت است. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، این اولین بار است که اوکراین می تواند مدرن ترین راکت های مسکو را با استفاده از سیستم دفاعی آمریکایی منهدم کند. میکولا اولشچوک قماندان نیروهای هوایی اوکراین در شبکه تلگرام نوشته که این راکت چند روز پیش هدف قرار گرفته و سقوط داده شده است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. وزرای خارجه طالبان، پاکستان و چین روز گذشته در اسلام آباد در مورد توسعه همکاری ها گفتگو کردند. در این مورد با یکی از آگاهان امور صحبت کرده ایم.
طالبان به نظر من هیچ وقت نمیتونن در مقابل گروپ های راساکنه که در داخل افغانستان است اقدام جدی نمایند.
تعدادی از نظامیان سابق افغان که در کشورهای همسایه افغانستان زندگی می کنند می گویند که مشکلات آنها روز به روز بیشتر می شود.
از یک سو مشکلات مالی و اقتصادی، نبود ویزاها و اسناد مهاجرت دراز مدت در ایران، قتل و نظارت، حبس نظامیان سابق در افغانستان.
وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده که قرار است برنامه جدید تمدید اقامت موقت بشردوستانه را برای افغان‌های واجد شرایط ایجاد کند. برخی از زنان دارای معلولیت در بامیان میگویند که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. یکی از این زنان میگوید:
سن بسیار ضعیفه، به خوراک ضرورت داره، دستخ ضرورت داره، فدام بسیار ضعیفه، 75 تا 60 ساله آدم.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
نیروهای امارات اسلامی در مقابل مردم خیلی بی حرمتی می کنند، کوشش می کنند که حقارت خود را با تحقیر کردن دیگران بپوشانند.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 17 مای ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 7 مای می 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. میپردازیم به نشر گزارش ها. وزرای خارجه پاکستان و چین و طالبان روز گذشته در اسلام آباد در مورد توسعه همکاری ها گفتگو کردند. پیش از این وزرای خارجه هند، روسیه و پاکستان در یک نشست جداگانه از حکومت طالبان خواسته بودند تا حقوق زنان را رعایت کند. وزیر خارجه پاکستان گفته که صلح در افغانستان با صلح و ثبات در منطقه مرتبط است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان که حکومت آنها توسط هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، با بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان و چین کانگ وزیر امور خارجه چین دیروز در اسلام آباد در مورد همکاری‌های اقتصادی، صلح، امنیت، ثبات و سایر موضوعات گفتگو کرد. بعد از این نشست، وزرای خارجه پاکستان و چین در یک کنفرانس خبری مشترک حاضر شدند، ولی امیرخان متقی در آن حضور نداشت. در این کنفرانس خبری بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان ثبات در افغانستان را برای منطقه مهم خواند.
برای توسعه اجتماعی و اقتصادی، اتصال و رفاه در منطقه، هنوز هم صلح و ثبات در افغانستان یک امر حیاتی است. ما با سایر شرکای خود برای یک افغانستان صلح‌آمیز، مرفه و متحد به کار ادامه خواهیم داد.
بر اساس رسانه‌های چینی، چین کانگ وزیر امور خارجه چین روز گذشته با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان ملاقات کرده و خواستار ادامه گفتگوها در زمینه همکاری چین، افغانستان و پاکستان بر اساس اصل منافع متقابل شده است. امیرخان متقی در رأس یک هیئت طالبان روز جمعه برای یک سفر 4 روزه به اسلام آباد رفته است. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، دیروز گفت که متقی با همتایان پاکستانی و چینیش به طور جداگانه در مورد همکاری‌های اقتصادی، مسائل سیاسی و ترانزیتی گفتگو کرده است. وزرای خارجه چین و پاکستان در کنفرانس خبری دیروز در اسلام آباد به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر دختران و زنان افغان در زمینه آموزش متوسطه و عالی و کار در مؤسسات خارجی اشاره نکردند. چین کانگ وزیر امور خارجه چین گفت امیدوار است که طالبان با اتخاذ سیاست‌های میانه رو یک دولت فراگیر را در افغانستان ایجاد کرده و روابط دوستانه را با همسایگان خود حفظ کنند. روز جمعه در جریان نشست سازمان همکاری شانگهای در شهر بندری گواه در هند، وزرای خارجه هند، روسیه و پاکستان در یک نشست جداگانه از طالبان خواستند تا با ایجاد یک دولت فراگیر حقوق زنان را رعایت کنند.
وزیر امور خارجه چین میگوید که از طالبان میخواهد تا بر ضد تروریسم و گروه‌های تروریستی مبارزه کنند. همکارم آرش همایون با محمد اسحاق قطمر، استاد پوهنتون در جرمنی و آگاه امور سیاسی، صحبت کرده و در آغاز پرسیده که چین و پاکستان چه منافع در حکومت طالبان دارند.
چین و پاکستان هر دویش منافع خاص خود در افغانستان دارند. چین به دو جهت کوشش میکنه با طالبان نزدیک باشه، یک به خاطر گسترش اقتصادی خود که میخواد در منطقه سرمایه گذاری بکنه و با پروژه های کلان افغانستان دست پیدا بکنه، و پاکستان هم به این خاطر که یکی خو مسائل مرزی بین افغانستان و پاکستان است و دوی که مسئله تحریک طالبان و پاکستان است که گفته میشه که اینا در داخل خاک افغانستان فعال هستند و هر از گاهی از اینجا به اصطلاح اهداف خود در پاکستان دنبال میکنند.
چین از طالبان خواسته تا با برخی از گروه‌های تروریستی که تهدید برای چین محسوب میشن مبارزه کنند. آیا طالبان قادر هستند که این کار را انجام بدن؟
طالبان به نظر من هیچ وقت نمیتونن در مقابل گروه‌های راست‌افکنی که در داخل افغانستان است اقدام جدی نماید، به خاطر اینکه همه گروه‌ها در طی 20 سال گذشته با طالبان دوشادوش جنگیدن و دایه از اینا هم دایه اسلامی است و طالبان با او دایه معتقد هستند، و ما گمان نمی کنم که اگر طالبان بتانند دو مرحله برسند که اونا گروپ های حراس افغان به طور کلی از افغانستان نابود کنند.
آیا نزدیک شدن طالبان با چین و پاکستان به رقابت های منطقه‌ای دامن نخواهد زد؟
یقینا نزدیک شدن چین و نزدیک شدن پاکستان با طالب ها رقابت های منطقی را دامن می زنن. خود هند مثلا در منطقه بسیار متوجه حرکات چین هم است و از پاکستان هم است و اینا نمی خواهن که اردوی چین و پاکستان دستی بسیار بالا در مسائل افغانستان داشته باشن. از او خاطر است که باور می کنم که این رقابت ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و این رقابت ها بالا خواهد گرفت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تعدادی از نظامیان سابق افغان که در کشورهای همسایه افغانستان زندگی میکنند میگویند که مشکلات آنها روز به روز بیشتر میشود. بسیاری از این نظامیان افغان که به ایران رفتند میگویند در زمینه تمدید ویزا، اشتغال و سایر عرصه های زندگی با مشکلات شدید مواجه هستند. یک سازمان حمایت از نظامیان افغان هم میگوید که در تلاش است تا یک راه حل برای مشکلات این افراد بیابد. این در حال است که هر چند گاهی از دستگیری، شکنجه و حتی کشته شدن نظامیان سابق در افغانستان گزارش های داده می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از نظامیان سابق افغان می گویند که در دو دهه گذشته بیش از هر کسی دیگر در راه تأمین امنیت در افغانستان فداکاری کردند، اما اکنون زندگی بر آنها در کشورهای همسایه تلخ شده. پس از آن که طالبان در اواسط ماه اگست سال 2021 میلادی دوباره بر افغانستان تسلط یافتند، نیروهای امنیتی حکومت سابق را متفرق ساختند. بیشتر نظامیان سابق افغان از ترس مجازات و انتقام جویی های طالبان و کشورهای همسایه افغانستان عمدتاً به ایران پناه بردند. یکی از این نظامیان ارشد سابق افغان در ایران که به دلیل حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، در مورد مشکلات موجود در برابر آنها می گوید.
ما یکی از منصوبین بلند رتبه نظام سابق یا قوای مسلح دولتی پیشین افغانستان، ما و تعداد زیاد همسلکان اون بعد از سقوط جمهوریت به کشور ایران مهاجر شدیم. از یک سو مشکلات مالی و اقتصادی، نبود ویزاها و اسناد مهاجرت دراز مدت در ایران، قتل و نظارت، حفظ و نظامیان سابق در افغانستان و نه همکاری و نه کمک کشورهای عضو ناتو عامل راه‌های دیگر شده که ما را در مقابل آن متحدین خویش که در 20 سال کمک‌های مالی و جانی و تعلیم پیشرفته نموده استفاده نماید.
بنیاد حمایت از نیروهای ملی افغانستان تعداد نظامیان سابق افغان در ایران را ده‌ها هزار تن نشان می‌دهد. محمد سلیم وردک، رئیس این بنیاد، به رادیو آزادی گفت که از مشکلات شدیدی که نظامیان سابق افغان در ایران با آن دست به گریبان هستند آگاست.
در حدود 15,000 فامیل ها به ایران مهاجر شدند و در اوج بعد از حب در کمپ ها و جاهای مختلف منتقل داده شدند و یا خودشان انتقال کردند، که از او جمله تقریبا 3,500 تنها فامیل های وارثه شهدا هستند که در اوج در یک وضعیت بسیار بد برقرار دارند. متبقی از اون 10,000 سربازه است که با فامیل ها رفته و متبقیشان به شکل مجرد یا انفرادی رفته. در رابطه با مشکلات اجتماعی از اینا یا فامیلی از اینا، بدون شک که افغانستان و مردم افغانستان با مشکلات بسیار بزرگ دچار هستند و ریشه‌اش در سیاست و یا تصمیم گیری جهان در قبال افغانستان است که یک سیاست بسیار مختلف را در قبال افغانستان اختیار کرده. حتی در کمک‌های بشری ما شاهد قضایای بودیم، حوادثی بودیم که با فامیلای از اینا برخورد سلیقه‌ای صورت گرفته.
سفارت افغانستان در شهر تهران، پایتخت ایران، در اواخر ماه فوریه به نمایندگان طالبان تحویل داده شد. شماری از نظامیان سابق افغان در ایران میگویند که این امر باعث افزایش نگرانی در مورد امنیت آنها شده، زیرا آنها دیگر نمیتوانند با خیال راحت به سفارت افغانستان نیز مراجعه کنند. نظامیان سابق افغان که در پاکستان، ترکیه و سایر کشورهای همسایه افغانستان زندگی می کنند، هم از سختی و مشکلات زندگی شکایت دارند. اما بنیاد حمایت از نیروهای ملی افغانستان می گوید که تعداد نظامیان سابق افغان در سایر کشورها به غیر از ایران کم است. محمد رادمنش، معاون سابق سخنگوی وزارت دفاع ملی حکومت مخلوع افغانستان، نیز در نهم حد در روز ملی سرباز گفت که در جریان حکومت یک ساله طالبان بیش از 500 جنرال، افسر و عسکر افغان بعد از دستگیری کشته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت مخلوع افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و در خارج از این کشور فعالیت میکند، نیز در مورد دستگیری، شکنجه و قتل عساکر سابق ابراز نگرانی کرده و خطاب به جامعه جهانی عفو عمومی طالبان را دروغ خوانده است. در داخل افغانستان نیز هر چند گاهی در مورد دستگیری، شکنجه و حتی قتل نظامیان سابق افغان گزارش‌های منتشر می‌شود، اما طالبان آن را ناشی از دشمنی‌های شخصی می‌دانند.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده که قرار است برنامه جدید تمدید اقامت موقت بشردوستانه را برای افغان‌های واجد شرایط ایجاد کند. کمیته پناهندگان و مهاجرین آمریکا ناوقت روز جمعه با نشر اعلامیه گفته که با ایجاد این برنامه افغان‌ها می‌توانند به گونه قانونی در آمریکا زندگی و کار کنند. در همین حال افغان‌های دارنده ویزای اقامت بشردوستانه یا پارول در آمریکا به رادیو آزادی مدت کمی به ختم ویزایشان باقی مانده و در بی سرنوشتی به سر می برند، اما با تمدید این برنامه مشکلاتشان تا حد زیاد حل خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته پناهندگان و مهاجران ایالات متحده آمریکا یا USCRI میگوید که وزارت امنیت داخلی آمریکا یا DHS اعلام کرده که برنامه‌ای را برای تمدید اقامت موقت بشردوستانه افغان‌ها در این کشور ایجاد خواهد کرد. این وزارت ناوقت روز جمعه اعلام کرده است افغان‌هایی که از طریق ویزای بشردوستانه یا پارول در پروسه تخلیه وارد آمریکا شدند می‌توانند از آغاز ماه جون از طریق فرم‌های آنلاین و کاغذی برای اقامت موقت مجدد درخواست دهند. وزارت امنیت داخلی آمریکا گفته است اقامت‌های موقت به اساس پرونده به پرونده بررسی خواهند شد. کمیته پناهندگان و مهاجران ایالات متحده آمریکا در اعلامیه‌اش به نقل از اسکندر نگاش، رئیس و مدیر اجرایی این کمیته نوشته است که ماه‌ها است که افغان‌های دارنده اقامت موقت بشردوستانه در بی‌سرنوشتی به سر می‌بردند و این افغان‌ها با اعلام تمدید اقامت موقت می توانند اطمینان بیشتری در مورد آینده خود به دست آورند. اعلامیه به نقل از او افزوده است که آنها از حکومت آمریکا می خواهند که هر چیز سریعتر جزئیات برنامه تمدید اقامت موقت بشردوستانه را منتشر کنند و این باید تا حد امکان ساده و قابل دسترسی باشد تا افغان‌ها بتوانند اقامت موقت و مجوز کارشان را به موقع و عادلانه تمدید کنند. در همین حال افغان‌های دارنده اقامت موقت در آمریکا از ایجاد این برنامه استقبال می‌کنند. یکی از دارندگان اقامت موقت یا ویزای پارول که از طریق پروسه تخلیه وارد آمریکا شده و به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود می‌گوید بیشتر افغان‌های تازه وارد در این کشور با بی‌سرنوشتی روبرو هستند. یکی از دارندگان اقامت موقت ویزای پارول که از طریق پروسه تخلیه وارد آمریکا شده و به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود می‌گوید بیشتر افغان‌های تازه وارد در این کشور با بی‌سرنوشتی روبرو هستند، اما تمدید اقامت موقت آنها را کمک می‌کند تا برای کسب اقامت دائمی به یک نتیجه برسند. او بر رادیو آزادی گفت
ایمیگریشن مسئله چی دا دلتا یو چه وقت نیسی هیچ سوک پده اران نپوشی.
مسئله پناهندگی اینجا زمان گیره است. هیچ کسی نمیداند که با چی سرنوشتی مواجه است، اما مژده خوب این است که برای آنها دو سال دیگر هم داده می شود و در جریان دو سال آنها می توانند پرونده هایشان را پیش ببرند. اینجا برای مهاجران دیگر مشکل نیست، اما یگانه مشکل بی سرنوشتی آنها است. اما اگر مدت ویزایشان دو سال اگر تمدید شود آنها می توانند به اگر این کارت هایشان درخواست بدهند و یا اگر درخواست دادند به یک نتیجه برسند.
بعد خپل گرین کارتونه لپاره چې دوی اپلای کړی دا یا مثلا کوي نو یو نتیجه تر رسیدل شي.
در همین حال یکی دیگر از افغان های مهاجر در امریکا که او نیز از گرفتن نامش خودداری می کند به رادیو آزادی گفت مدت 2 الی 3 ماه به ختم ویزای بشردوستانه اش مانده است. با گفته او تمدید اقامت بشردوستانه اش برای 2 سال دیگر مشکلات او را تا حد زیاد حل خواهد کرد.
اوس نوې طرحه بیا تصویب کړی دا چې 2 کاله نور مدور ته غزوی او هغه کوم فرم چې دا غته
روس اكون طرحه تازه ای که تصویب شده برای تمدید 2 سال دیگری ویزه، اما فرم آن تا هنوز شریک نشده است که مردم چگونه به آن درخواست بدهند. اگر ویزه شان داده شود مشکلات مردم حل می شود، چون وقتی ویزه که تمام می شود کسی کار کرده نمی تواند. تاریخ لیسنس شان تمام می شود و هم اسناد های شان از بین می رود، اما با تمدید ویزه 2 سال دیگر بیشتر مشکلاتشان حل می شود.
هر سه ختمی که هغه ویزه تر لاسه کی ډیر ستونزه
نه خلاص. پس از حاکمیت طالبان در 2021 در افغانستان، هزاران شهروند در افغانستان که با نیروها و نهادهای آمریکایی کار کردند و به خاطر تهدیدهای امنیتی در پروسه تخلیه از طریق ویزای مهاجرت بشردوستانه یا پرول 2 ساله وارد آمریکا شدند، بیشتر آنها تا اکنون نتوانستند اقامت دائمی این کشور را به دست آورند و در بی سرنوشتی به سر میبرند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که به گونه کامل نمیتواند به کودکان و خانواده های آسیب پذیر خدمات صحی، آب، تغذیه و حمایت های اجتماعی فراهم کند. این در حالی است که درخواست یونیسف برای اقدام بشردوستانه برای کودکان در افغانستان برای سال 2023 22.4% تمویل شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هم پیش از این در نشست دوحه گفته بود که دفاتر سازمان ملل متحد تا به حال تنها 6.4% بودجه مورد نیازشان را دریافت کردند. در همین حال برخی از خانواده های بی‌بضاعت در افغانستان میگویند که بیکاری و فقر اقتصادی زندگی را برای آنان دشوارتر کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی خانواده های بی‌بضاعت در افغانستان نگرانند که فقر سبب شده تا خود و فرزندانشان دچار بیماری های مختلف شوند. آنان میگویند که بیکارند و نمیتوانند وعده های غذایی درست فراهم کنند. جواهر باشنده کابل و مادر 2 کودک میگوید که کودکانش به دلیل فقر به سوء تغذیه مبتلا شدند. او میافزاید که تاکنون هیچ کمک به آنها نرسیده است.
یکی از همه بچهای خوره چند وقت پیش دکتر برده بودیم. دکتر معالجه کرد، گفت که سوی تغذیه است. برای تغذیه آنها نیاز به کمک های خیریه دارم، به خصوص از سازمان ملل. خودم بیکار هستم، از سازمان ملل خواهش میکنم کمک های خود از افغانستان قطع نکنه.
پروانه دیگر باشنده کابل میگوید که 4 طفل دارد و شوهرش بیکار است. پروانه بر رادیو آزادی گفت که وضعیت بد اقتصادی سبب شده تا او و کودکانش با مریضی های مختلف دچار شوند.
خودم بیکار هستم، شوهرم بیکار است، وضعیت اقتصادی خراب است. خوب نیست. هم جام جهانی میخوایم که کمک هاش را ادامه بدیم از نهاد خیریه، چون کسبالای ما وضعیت خیلی سخت قرار داریم. از دفتر نبریم نگوزی تا غزیز داریم، بیکاری تا برسای و خوراکش رسیدن هم نتانیم، کمید خوراک داریم سایه بیدیم شید تا غزیز داریم.
این در حال است که افغانستان یکی از کشورهایی است که میلیون ها تن در آن در یک قدمی قحطی قرار دارند و نیاز جدی به کمک های بشر دوستانه دارد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در گزارش تازه خود گفته است که به گونه کامل نمیتواند به کودکان و خانواده های آسیب پذیر خدمات صحی، آب، تغذیه و حمایت های اجتماعی فراهم کند. یونیسف افزوده که درخواست یونیسف برای اقدام بشر دوستانه برای کودکان در افغانستان برای سال 2023 تنها 22.4% آن تمویل شده است که این مقدار برای ارائه خدمات کافی نیست. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد هم هفته پیش در نشست دوحه درباره افغانستان گفته بود که آنان تا به حال تنها 6.4% بودجه مورد نیازشان برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را به دست آوردند. به گفته آقای گوترش برنامه کمک‌های بشردوستانه آنها که تقاضای 4.6 میلیارد را کرده تا به حال تنها نزدیک 296 میلیون دلار آن را دریافت کردند. او افزوده که افغانستان با بزرگترین بحران بشری مواجه است و 97% افغان‌ها در فقر زندگی می‌کنند. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا هم اعلام کرده بود که در حال حاضر 28.3 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
برخی از زنان دارای معلولیت در بامیان میگویند که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند و هنوز اجنهاد با آنها کمک نکرده. فعالان حقوق زن در بامیان میگویند که به وضعیت زنان دارای معلولیت در این ولایت باید توجه شود. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یک زن معلول آغاز می شود.
ما از اولی تر نبودم، از ما در دیوال مراکش خود در زمان جنگ پیشین و زیر دیوال چیدی من کمرم بچم چرکم شده سویدی های ما کمرم بخواهد.
فاطمه 32 ساله 4 سال پیش در یک درگیری بین طالبان و نیروهای امنیتی جمهوری مخلوی افغانستان در ولسوالی سیقان ولایت بامیان در مرکزی افغانستان معیب شده. او میگوید در زمان جمهوری مخلو سالانه 60,000 افغانی از سوی اداره شهدا و معلولین حقوق دریافت میکرد. اما از 2 سال به این طرف که طالبان حاکم شدن این پول را دریافت نکرده است. فاطمه که با پدر پیر و دو خواهر کوچکش در نزدیکی بودای بامیان در یک مقاره تنگ و تاریک شب را روز میکند، از دشواری های زندگیش میگوید.
اقتصاد بسیار ضعیفه، به خوراک ضرورت داره، سیخ ضرورت داره، پدرم بسیار ضعیفه، افتاد 5 تا 6 ساله آدم امتحانی کار نداره، خود ما دوا ضرورت داریم، دیک خوراک و پوشاک در روپیه ضرورت داریم، کسی آماده نیست که مرگ در روپیه بیده، دیگه خیلی مشکلات زیاده. در دکتر مارم نقصه میده، نقصهش رو در خانه میرم میلم، دوای گرفته نمیتونم.
فاطمه میگوید در زمان جمهوری مخلو از سوی کمیسیون حقوق بشر و برخ سازمان‌های امدادرسان نیز کمک دریافت میکرد، اما با حاکم شدن طالبان هیچ کس به او کمک نکرده است. مانند فاطمه ده‌ها معلول دیگر در بامیان زندگی دشواری دارند، مانند خیرالنسا 37 ساله که مادر 5 فرزند است. شوهر خیرالنسا معتاد به مواد مخدر است و خودش نان آور خانواده 7 نفریش می باشد.
چند سال پیش که یعنی امارات اسلامی نمدد خوب بودم، خود من خوب بودم، مقصد اگلیوخ دوزی میکدم، یک همی مردم تیگه و تپک میکدم، یک گندم بجی میکدم، همی اولاده خود نان میدادم. یعنی امارات اسلامی امسال دوم ساله که می نیمی قدر کارم نداریم، مگم یعنی می تیر میکنم، مقصد دیگه همی در روی دیست تیر میکنم که یا سبا درستشم بگا ندارم، بگا درستم سبا ندارم، یعنی می رقم حالت در.
ممنوعیت بر کار زنان از سوی طالبان زنان معلول را نیز متاثر ساخته است. مانند سکینه صوفی که از نایه پا معیوب است، اما پس از فراغت از پوهنتونی بامیان در زمان جمهوری مخلو انجمنی را برای حمایت از افراد دارای معلولیت ایجاد کرده بود. او میگوید که طالبان اجازه فعالیت با آنان را ندادند. سکینه میگوید که با این کار طالبان آنان انگیزه خود را از دست دادند.
تغییراتی که از ملا خیلی برای ما آمده، اینوی انگیزه را از ما بخی گرفتن. یک رقم افسردگی پیدا کردم، خانه شده مثلا امید نیست که ما بریم دوباره سر پای استاد چیم کار کنیم. یعنی بازم یک کم امیدوار هستیم که شاید شرایط تغییر کنه، یک زمینه برای ما، برای خانم و برای خانم کفرم چی هست و معلول هست برای از اینا ایجاد شد.
طالبان نیز میپذیرند که برخی زنان معلول در بامیان نظر به طرز العمل تازه ایجاد شده از سوی وزارت شهدا و معلولین حکومت آنان از گرفتن حقوقشان محروم شدند. مولوی سیف الرحمن محمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بامیان به رادیو آزادی گفت که برخی از این زنان را اداره محلی بامیان به سازمانهای امدادرسان معرفی کرده است که برایشان کمک صورت بگیرد. دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه اوچا در دسامبر سال 2022 در روز جهانی افراد دارای معلولیت در یک پیام توییتری نوشته است که افراد دارای معلولیت در افغانستان با وضعیت بد اقتصادی روبرو‌اند. این اداره تاکید کرده بود که رسیدگی به این افراد باید در اولویت قرار بگیرد. حوری ماندگار از فعالان حقوق زن در بامیان نیز به رسیدگی به مشکلات زنان دارای معلولیت تأکید میکند.
برای اینو باید بیشتر توجه صورت بگیره، به مشکلاتشان رسیدگی شود و اگر کسایی هست که مشکلشان یا معلولیتشان قابل تداوی هست تداوی شود و حداقل یک برنامه در نظر گرفته شود که اینا از لحاظ اقتصادی زیاد به مشکل بر نخورند.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام از طریق امواج کوتاه 1921 و 25 متر. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید با صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. رسیدیم به نیمه دومین